أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط قبول شهادت ذمی بر وصیت به سفر بود که عده‌ای تصریح به اون داشتن، بلکه ادعای اجماع برش هم شده بود. دلیلش روشن بود، عبارت بود از ذکر سفر در آیه که حین وصیت فلان ذو عد منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، علاوه بر مفهوم شرط که در آیه هست، در برخی از روایات هم عنوان کان فی ارض غربتن ذکر شده به عنوان مفهوم قید، علاوه بر حصر مستفاد از عده‌ای از روایات، چه به انما چه غیر انما، ذالک یا انما ذالک اذا کان فی ارض غربتن فلم یجد مسلمین. این وجه اون قول بود. بحث منتهی شد به منکر اعتبار سفر و منهم المحقق فی الشرایع، که گذشت از کلام ایشون بلکه غیر ایشان هم، ینسب الی العلام قدس سره و ربما الی غیره ما هم، که سفر شرط نیست و ان کان بهی روایت مطرحه. مرحوم محقق قدس سره تعبیر کرده و همینطور غیر ایشان، به نظرم از علامه این تعبیر محکیه که روایت شاذی، منظور روایت مطرحه یعنی روایت شاذی که مطروحه یعنی غیر معمول بهه، و ان کانت بهی روایت مطرحه ولیکن شرط نیست سفر. چرا شرط نیست؟ عمده دلیل بر این قول عمدتاً اطلاق برخی روایات مثل صحیحه موثقه سماعه و برخی روایات دیگر، که روایت صحیحه دیگری هم اطلاق داشت که درش عنوان ارض غربت و سفر نیامده بود. و قائل به عدم اعتبار سفر، علاوه بر این اطلاق برخی روایات، استدلال میکنه به تعلیل وارد در برخی روایات، ولو مورد اون روایات که مشتمل بر تعلیل سفره، اما العلتو تعمم کما تخصص، ولو مورد روایت اذا کان فی ارض غربتن، اما تعلیل شده لئلا یذهب حق احد، و این تعلیل اقتضا میکنه ولو در سفر عدم قبول شهادت ذمی اگر مستلزم ذهاب حق باشه، ولو در غیر سفر باید شهادت ذمی مسموع باشه. و این قائل کما فی الجواهر و غیر الجواهر جواب داده از ادله قائل به عدم اعتبار سفر در قبول شهادت ذمی، جواب داده، اما از قیدی که در برخی از روایات و مثلا در آیه مطرح شده، جواب داده به این که این قید وارد مورد غالبه. اگر این قید سفر قید غالبی است، نباید مقید اطلاقی باشه فی البین که اطلاق وجود داره. این حصیله کلمات به حسب آنچه گذشت. مرحوم آقای خوی قدس سره وفاقاً لغیر واحدن و از جمله مرحوم نراقی که قائل به اعتبار سفر شده، ایشان قائل به اعتبار سفره، و این که شهادت ذمی در غیر سفر بر وصیت مسموع نیست. به همین مقداری که عرضم کردم در کلمات ایشون آمده. مرحوم محقق نراقی قدس سره دنبال کرده این قضیه جواب قائلین به عدم اعتبار سفر رو، فرموده نباید در سفر باشه. قائلین به عدم اعتبار سفر گفته بودن آقا این قید قید غالبیه، اگر قید غالبی شد مقید اطلاقات مثل روایت سماعه که میگه شهادت ذمی مسموعه که مقید به سفر نیست، مقید اون اطلاق نمیشه. مرحوم نراقی از این جواب سه جواب میده. میفرماد نه، این قید باید مقید باشه. اولا ایشون فرموده شما میگید که قید سفر غالبیه، یعنی به اعتبار اینکه در سفر است نوعاً که تمکن از شهادت مسلم نیست. در حقیقت اونی که قیده همون شرط سومه که عدم وجود مسلمه، و به ما این که سفر ملازم نوعاً با عدم وجود مسلم، سفر رو قید قرار دادن. در حقیقت عدم سفر یعنی عدم قید سفر یعنی عدم وجود مسلم. ایشون فرموده خب شما اگر در قید بگید قید غالبیه، از اون ور بگید اطلاقی هم که در اون روایات دوتا روایت مثل سماعه و غیر سماعه آمده بود، اون اطلاقو چرا منزل بر غالب نمی کنید که منظور از اون اطلاق حالت سفر باشه؟ چون لم یجد مسلمین در اون دو روایت مفروض دیگه، در روایت سماعه این گونه بود دیگه، لم یجد مسلمین، و همینطور در غیر روایت سماعه در صحیحه ذریس تعبیر این بود. بله. من امروز وسائل نیاوردم، فقط کلام نراقی رو آوردم، دو تا روایتم کنار هم ذکر کرده بود. صفحه چند؟ 37. بله صحیح ذریس اینه، موثقه سماعه کو نه مو 37 شلون 31 باید باشه، چون اینجا رو دیدم رد شده. بله درسته، در موثقه سماعه این بود که لا تجوز شهاد در ان شهادت اهل المله، قال لا تجوز الا على اهل ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم. خب فإن لم يوجد غيرهم رو منزل بکنید بر غالب، که لم يوجد غيرهم از باب سفر، و الا نه اینکه لم يوجد غيرهم ولو في الحضر. شمایی که دارید روایت سفر رو، ارض غربت رو حمل میکنید بر غالب، روایت مطلق دال بر قبول شهادت ذمی رو اذا لم يوجد مسلمون رو حمل کنید بر غالب که در سفره، یعنی عدم وجود مسلم از باب این که ملازم با سفره، که انه اون قید منظوره. پس این روایت دیگه اطلاق نخواهد داشت دیگه. اگر این روایت مطلقی که میگفتید سفر شرط نیست منظر بر غالب باشه که منظور لم یوجد که حالت سفره، پس بنابراین نمیتونید بگید در در وصیت فی الحضر اذا لم یوجد مسلمون باز شهادت مقبوله لاطلاق الخبر. قید و حمله بر غالب کردید، ما اطلاق و حمله بر غالب میکنیم، با هر دو دیگه دسترسی به اخذ به شهادت ذمی بدون قید سفر منتفی بشه. شما خواستید با قید غالبی بودن سفر اطلاق و محکم کنید که سفر لازم نیست، این نقطه اقتضا میکنه شما اصلا اطلاق رو محمول بر غالب قرار بدید. این که در اطلاق آمده اذا لم یوجد مسلمون، این به اعتبار اینکه غالب در سفر که لا یوجد مسلمون در حبر که نیست، پس این روایت ناظر اطلاقش به حالت حبری که لا یوجد مسلمون نخواهد بود. حالا فرض اینه دیگه، اول مرحوم عراقی قدس آخه اینا دارن میگن قید غالبیه، به همین اعتبار دارن میگن دیگه، میگن قید این که فسفر چون غالباً در سفره که لا یوجد مسلمون و الا در حقیقت سفر لازم نیست. این قائل به عدم اعتبار سفر از همین نقطه میخواد استفاده بکنه بر عدم اعتبار سفر، بگه این که گفته سفر موضوعیت نداره چون غالباً سفر ملازمه با عدم شاهد مسلمه، گفته سفر. ایشون نقض میکنه اولا این که شما اطلاقتون رو حمله بر غالب بکنید، چرا قید رو حمله بر غالب میکنید؟ و اگر اطلاق حمله بر غالب شد دیگه اطلاقی که اقتضا بکنه شهادت ذمی در غیر سفر مسموع باشه نخواهد بود. این اولا بر غالب دیگه یعنی منزله، یعنی که نوع انصراف محسوب میشه دیگه، یعنی اطلاق منزله بر غالب مثلا. این اولا. بعدشون فرموده و ثانیه این که کی گفته؟ شما میگید قید غالبیه، قید سفر غالبیه، کی گفته غالبا در سفر مسلمان پیدا نمیشه؟ و رضا اگر یادتون باشه چند روز پیش ما گفتیم که اگر بناس حمله بر سفر حمله بر عدم وجود مسلم بشه، باید حمل بشه بر سفر به بلاد مشرکین و کفر، و الا هر سفری شما از قم برید تهران دیگه دسترسی به مسلمان غالبا نیست. اینی که گفتن این قید منظر بر غالبه، پس باید فرض بکنن اون سفری که منظور به آیم هست ور به فل ارضی که در آیه آمده، سفر به بلادی است که مسلم دسترسی بهش نیست که نگفتن
نمیخوان بگیم غالبا در سفر اتفاق میفته، این اتفاق غالبا در سفر میفته، ولی مثلا 10 درصد
همین دیگه
تفاوت همه شما همه در اشکال میکنه در همه سفر غالب سفر اتفاق نمیفته، ولی ما میگیم اگر این اتفاق بخواد بیفته غالبا تو سفر اتفاق میفته.
این دیگه این غلبه دیگه موجب تبعه موجب هم ادغاء قید نمیشه. اگر بناست که قید به معنای
صد مورد باشد یه موردش هم اتفاق نمیفته، اما این بیرون برید اگر بخواهد به صلاح وضعیت به غیر باشه غالبا در سفر اتفاق
بله اگر این باشه میشه جواب از مرحوم نراقی در این جواب دوم. ولی فرمایششون اینه، اینطور نیست که به اصطلاح در زمان نزول آیه، بلکه همینطور در زمان روایات سفر حتی سفرم فرض اینه سفر به بلاد شرک و کفر مستلزم عدم دسترسی به مسلمان باشه، چون مسلمین در اون ازمنه حتی در بلاد کفر کثیر بودن. درست بلاد کفر مثل الان مثل بلاد انگلیس و غرب، ولو بلاد کفره، اما مسلمونامون خیلی هستن اونجا، میلیونی هم وجود داره. پس بنابراین اینگونه نیست که صرف این که سفر فرض شد سفر غالبا ملازمه با فقد مسلم داشته باشه، نه در فرض زمان نزول آیه که هیچ، در زمان صدور روایات همچنین دسترسی به مسلمان در بلاد کفر اینطور نبوده غالبی نباشه تا شما بگید قید سفر منظر بر غالبه. عبارت مرحوم نراقی ترقیش یه جوریه به نظرم غلطه در عبارت. فرموده فی زمان نزول الآیه بل الاخبار، به عکس باید میگفت، باید میگفت فی زمان الاخبار بل الآیه که قبله. من نمیدونم چی این عبارتی که شما چیز دیگه از عبارت میفهمید. شما میخواد بگه در زمان اخبار و همینطور در زمان آیه مسلم زیاد بوده، ولو در بلاد سفر و بلاد کفر. خب این ترقی اقتضا میکنه که از زمان اخبار که متأخره به زمان نزول آیه که سابقه و مسلمین کمتر بودن ترقی بشه. من این عبارت مرحوم نراقی رو غلط میبینم، مگر شما یه جور دیگه برام معنا کنید. عبارت اینه: مع ان الغلبة المدعاة في صدور في زمان صدور نزول الآيه بل صدور الأخبار ممنوعة لجواز كون مسلمين كثيرين متوطنين في مواضع يقل فيها المسلم، يقل فيها المسلم يا فيها المسلم باید باشه، في مواضع يقل فيها المسلم دیگه، چون جمع مرجع ضمیر راجع به جمع باید مؤنث باشه دیگه. ولی من این عبارت ایشون و ترقی ایشون رو درست نمیبینم، نمیدونم تونستم مقصود خودم رو القا بکنم یا نه. اینم ثانیه. بله خب اون ارتده یه ارتدهی بود که دیگه به معنای سنی شدن بود، اما دیگه در زمان صدور اخبار که دیگه بالاخره شیعه زیاد شدن دیگه، و هرچی باشه خلاصه در زمان صدور اخبار رو با زمان نزول آیات بخوایم بسنجیم، در بلاد کفر نه در بلاد اسلامی، در اسفار آیا عدد مسلمین حالا هر جورش در بلاد کفر در زمان نزول آیه بیشتر بوده یا در زمان صدور روایات؟ و ثالثاً مرحوم نراقی میفرماد خب شما گفتید قید غالبیه، غالباً لا یوجد مثلا مسلمین. ایشون میفرماد شما فرض کردید بر شهادت ذمی بر مسلم دارید فرض میکنید، شهادت ذمی بر وصیت که مسموعه بر وصیت غیر مسلم هم که مسموعه، و در وصیت غیر مسلم که شهادت ذمی در اونجا مسموعه دیگه عدم وجود شهود مسلمین شرط نیست. ما اگر گفتیم عدم وجود شاهد مسلم شرطه، در شهادت مسلم بر وصیت مسلم، یعنی میگیم عدم وجود شاهد مسلم شرطه در قبول شهادت ذمی بر وصیت مسلم. وقتی شهادت ذمی بر وصیت مسلم مسموعه که شاهد مسلمی اونجا وجود نداشته باشه، اما در شاهد بر وصیت خود ذمی، یه ذمی مسیحی میخواد وصیت کنه، این دیگه شرط قبول شهادت ذمی بر وصیت مسیحی عدم وجود مسلم که دیگه نیست. و و شما دارید میگید که انه او در وصیت مطلقا باید در سفر باید باشه و شهادت بر وصیت در غیر سفر ولو از وصیت غیر مسلم مشروط به اینه که در سفر باشه و بدون سفر مسموع نیست، این خلاف اطلاق سماع شهادت ذمی بر وصیت ذمی، بر وصیت ذمی که اقتضا میکنه سفر درش لازم نیست، چون دیگه عدم وجود مسلم شرط قبول شهادت مسلم، شرط قبول شهادت ذمی بر وصیت ذمی نیست. مگر منظور قائل شرطیت سفر در وصیت مسلم باشه. من نمیدونم، بعید نیست که منظور قائلین به اشتراط سفر به قرینه تمسک به غالبی بودن قید با فرض این که شهادت ذمی بر ذمی قبوله، منظورشون شهادت بر وصیت مسلم باشه. و کیف کان، محقق در آقای قدس سره می فرماد این مقتضای قیده و تقیید اقتضا میکنه وصیت ذمی، وصیت مسلم در غیر سفر شهادت بر اون حتی اگر بنا بشه دسترسی به غیر مسلم نبود، شهادت ذمی مسموع نخواهد بود.
ایشون این بود، یعنی این شرایط مال شهادت ذمی و وصیت ذمی هم هست و این واقعا
آره دیگه یعنی فرض اینه شهادت ذمی بر وصیت ذمی هم که مسموعه، با اینی که مشروط به این شرط دیگه حتما نباید باشه، در حالی که دیگران میگن هست. ایشون میگه
من خودم میگم هست، یعنی شما هم میگید هست، در حالی که این با غلبه دیگه سازگار نیست.
نه دیگه، ایشون میخواد بگه که اینجا شرط نیست دیگه،
شرط نباشه یهودی نقض حرف خودش میشه.
نه اینجا شرط نیست، یعنی نگید که وصیت ملازم با سفره، چون وصیت در مسلم ممکنه ملازم با سفر باشه.
عدم دسترسی به مسلمان ملازم با سفر.
خب عدم دسترسی به شاهد مسلمان جاییه که باید شاهد مسلمان باشه. خب اینجا که قبول داره، ایشون میگه همه تون قبول دارید اینجا لازم نیست شاهد مسلمان باشه دیگه. شهادت ذمی بدون به اصطلاح اسلام، شهادت ذمی بدون اینکه شاهد مسلم باشه، شهادتش مسموعه. با حال این که قید سفر رو دیگه اینجا نباید بیارید. چرا؟ قید سفر اینجا غالبی نیست، چون که اونی که غالبیه در شهادت بر وصیت مسلم مستدعی قید سفر و غلبه این قیده. اونجایی که باید قید عدم وجود مسلم شرط باشه، اینو که شما در اینجا شرط نمیدونید و ما هم شرط نمیدونیم، پس موجبی نداره که شما اصلا همچین تغییری بکنید. خب تا اینجا این قسمت‌های کلام مرحوم نراقی و مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایران به تبع درست، ولیکن یبقى الکلام فی التعلیل. مقتضای تعلیل این بود لئلا یذهب حق احد، خب لئلا یذهب حق احد که در روایت سماعه و همینطور در غیر روایت سماعه آمده بود، اقتضا میکرد که حتی جایی که اگر بنا بشه سفری نباشد و عدم قبول شهادت ذمی مستلزم ذهاب حق باشه، شهادت ذمی باید مسموع باشه. عموم تعلیل رو چه کنیم؟ اینجا باز مرحوم محقق نراقی میگه ما اصلا تعلیل سر در نمیاریم، یعنی چه؟ این تعلیل چیزی رو داره میگه که ما نمیفهمیم مجمله، چون داره میگه لله یذهب حق و احد، اصلا حق اینجا ثابت نیست، در فرضش شهادت بر وصیت، وصیت ثابت نیست، حق ثابت نیست که بخواد ذهاب حقی اتفاق بیفته. همون حرفی که سابقا فرمود اینجا هم تکرار میکنه و لذا تعلیل هم از میدون خارج میکنه. و به ما این که ما دلالت تعلیل رو سابقا پذیرفتیم و گفتیم که هیچ قصوری نداره این تعلیل، نتیجه اینه که بر اساس همون تعلیل علل قاعده نباید سفر نباید شرط باشه. علاوه بر این که از بعضی از روایات به قرینه تفریع استفاده می شد که کان فی غربت فلم یجد، از تفریع فلم یجد بر غربت که انهو فهمیده می شه که منشأ اعتبار غربتم عدم وجود مسلمه، بیش از اشعار بر این جهت دلالت داره، نه اینکه سفر باید باشد و عدم وجود مسلم هم باشد. گو این که در برخی از روایات به واو آمده ولم یجد، اما در برخی از روایات، در روایت گمان میکنم حمران، فلم یجد آمده بود. نتیجه این میشه که در حقیقت سفر موضوعیتی نداره.
اونم
نداره
که از اون تفریه، اون تفریه یکی هم فا به نظرم در یک روایت هم فلم یزید مسلمه
اون روایت
بله بله بله. حالا اونا که حالت منافات نداره، حالا واو نداره، اما وصف قید منافات نداره با اینکه اونم لازم باشه، اما از این تفریع که انهو این معنا فهمیده میشه. این هم نسبت به قید سفر که در کلمات بزرگان مطرح شده. قید چهارمی که چهار قید گفتیم، قید پنجمی که در مقام ممکنه بگیم اعتبار داره و ببینیم آیا معتبر هست یا نه، قید ضرورته. مرحوم محقق نراقی نقل میکنه از جمله ای از برخی از کلمات، از کلمات متعدد که قید ضرورت رو در قبول شهادت ذمی بر وصیت اعتبار کرده. آیا قید ضرورت لازمه یا نه؟ خود محقق نراقی میفرماد منظورتون از ضرورت چیه؟ اگر منظورتون از ضرورت عدم دسترسی به شاهد مسلمانه، این قید مستدرک دیگه، قید زائدی نیست. اینو که گفتیم دیگه، در قید سوم گفتیم شرط عدم وجود مسلمه به ما تقدم له من التفصیل. این که شهادت ذمی مسموعه اگر ضرورتی باشد در پذیرش شهادت ذمی، یعنی دسترسی به مسلمان نباشه، ضرورت به این معنا، این که مستدرک. و اگر منظور از ضرورت یعنی کار ضروری فوتی باشه، میخواد وصیت بکنه به دینی، به یک امری که دیگه اگر الان نگه از دست میره، یعنی به امور وصیت به امور واجبه، منظور از قبول شهادت ذمی مشروط به ضرورته، یعنی مشروط به اینه که وصیت از امور ضروریه واجبه باشه. اما اگر میخواد وصیت به خیرات بکنه، به امور غیر لازمه بکنه، نه، شهادت ذمی در این صورت مسموع نیست. اگر این منظوره، این که موجبی نداره اطلاق دلیل این که شهادت ذمی بر وصیت اذا لم یجد مسلمین نم یوجد مسلمان چه قصوری داره، ولو شهادت به خیرات و مستحبات، این قید موجبی نداره. ولذا مرحوم نراقی که انه میخواد بفرماد این قید موجبی نداره، یا مستدرکه یا باطله. اقولو بعید نیست، من نمیدانم این قید تون کلماتی که آمده در مقام چیان، بعید نیست این قید منظوری امری باشه که امر درستیه، و اگر منظور اون این قوم به این قیدم اینی که میگم درسته نباشه، اینی که من میگم باید قید بشه. و اون منظور از ضرورت اینه که طرف حضره الموت به حالت احتضار در آمد. شرط اول من حرفمو بزنم بعد بگم اگر منظور از این قید اینه حرف درستیه. یکی از شروط قطعی قبول اعتبار شهادت ذمی اینه که وصیت شخص مسلمی که میخواد با شهادت ذمی ثابت بشه در حال احتضار باشه. شرط صحت وصیت این نیست همیشه در حال احتضار باشه. شما سرم رو گنده سالم انشالله 150 سال دیگه هم عمر میکنید، اما امروز مستحب به وصیتتون رو زیر متکاتون قرار بدید. اما این وصیتی که مستحبه و مشروعه، اگر بناس شاهدش غیر مسلم باشه قبول نیست، اثبات نمیشه، با شهادت ذمی قبول نمیشه. چرا؟ چون اونی که در آیه آمده بود اثنان من غیر او آخران من غیرکم این انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبت الموت. بیش از اون چه قید سفر در آیه آمده که دستکاری شد که آیا قید غالبیه یا نه، این انتم اصابتكم مصیبت الموت در آیه آمده. آخران من غیرکم ان سافرتم فاصابكم الموت. اما سافرتم لم یصبکم الموت، رفتید لندن در غیر حال احتضار میخواد وصیت کنید، بردن شما رو لا سمح الله عمل جراحی یا منو بردن جراحی براست که نمیدونم زنده میمونم نمیمونم، میگم وصیتمو بکنم، دو شاهد غیر مسلمم بگیرم چون اونجا دسترسی به مسلمان نیست، عمل کردم بعد از عمل خدا عافیت داد پاشدم برگشتم ایران، گذشت بعد از وفاتم آمدن گفتن این آقای وصیتی کرده در لندن، شاهدش هم اون پزشکای مسیحی که اونجا بودن، قبول نیست. شاهد باید مسلم باشه. شاهد میگید آقا آیه دا شاهد من غیرکم قبوله، من غیرکم این اصابتکم مصیبت الموت اذا ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبت الموت، یعنی وصیتی که فی السفر و حین وقوع الموت، یعنی احتضار، یعنی مفاد آیه اینه که اگر وصیت حال الاحتضار باشد شهادت ذمی بر اون وصیت قبوله، نه شهادت بر مطلق الوصیه ولو وصیتی غیر حال الاحتضار. و عجب است از قوم کی غفلو از این قید واضح در آیه. خب بیاد یعنی معناش اینه که احتضار دیگه، اصابتکم مصیبت الموت، نگفته اصابتکم الموت، اصابتکم مصیبت الموت یعنی اون احتضار، اصلا مصیبت الموت یعنی اصابتکم، و الا اصابتکم مصیبت الموت یعنی اگر من تو خود موت باشه چجوری آقای مرده وصیت کنه؟ خب میدونم نه یعنی اون وصیتی که قبلا کردید، اون وصیتی که قبلا تو شهر خودتون اصلا کردید نتیجه میشه، این میشه دیگه اون وصیتی که اصلا تو شهر خودتون کردید بعدم رفتید سفر، اصابت کن مصیبت الموت شاهدان من غیر کن، اینجور معنا میکنید
یعنی رفتید سفر آخران من غیر کن رو گرفتید
خب میدونم اصابت کن مصیبت الموت یعنی در همین سفری که اصابت کن مصیبت الموت وصیت کردید دیگه.
خب میگم نیاز نیست به احتضار، مثل اینکه من تو سفر حالم خوبه دو تا شاهد ذمی گرفتم چون کسی پیدا نکردم بعد اتفاقی افتاد و مردم، اینجا آیه میگه که اون دو تا شاهد قبول، اونایی که شرط نکردن ممکنه اینجوری با آیه نگاه کنه. اون
خب میدونم آخه فرض اینه یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، اذا حضر احدکم الموت مؤکدش درست میفرماد ایشون، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، بعد اون این از این اصابت کن مصیبت الموت مؤکد این جهته و به نظرم این قید قید خیلی واضحیه. و این لم اجده فی کلمات القوم، البته لم اجده من دلیل بر نبودش نیست چون من تتبعم ناقصه، من اهل تتبع خیلی نیستم، ممکنه شما برخورد بکنید ولی به حسب جواهر نراقی که اکمل قوم در اون چه دیدم مرحوم آقای خویی این مقداری رو که دیدم، بدونید به قدر شما ها عموم شما ها حتی در امکان تتبع هم هست اما به قدر آقای اسکندری نیست، خلاصه غرضم اینه، این قید لازم. شاید مراد این قومی که گفتن عند الضروره به قول نراقی، منظور این باشه، یعنی اون جایی که خلاصه وقتی شهادت عند الضروره باشه، از بابی که حضره الموت ولا یمکنه تأخیر الوصیه، و الا اگر جایی باشه که یمکنه تأخیر الوصیه از باب عدم حضور موت، از بابی که فرجه و فرصت داره، مریضی داره، مرضش هم مرض موته، پزشکا جوابش هم کردن، اما حالا 6 ماه زنده است، خب برگرده ایران وصیت کنه. آیه میگه اذا حضر احدکم الموت.
حالا اگر این حد براشتم
داله دیگه، او همین آیه رو داره تفسیر میکنه،
حضر شد و وصیت کرد ولی زنده مون برگشتش، این وصیتش نافذ
حضره نیست، حضره اینه که مرگش برسه، اما اینجایی که مریض شد گمان کرد میمیره نشد، این که حضر الموت نیست، تخیل حضور الموت، مفاد آیه اینه که حضر الموت.
همینو میخوام بگم، پس فعصابت کن یعنی باید بمیره،
حتما همینه، چون اگر باید نمیره حضر الموت نیست، حضر مرضون یظن به الموت، معیار حضر مرضون یظن به الموت نیست، مرض الموت یا موت اینه که موضوع وصیته. بعید نیست منظور این قائل، عرض کردم این قائل رو مرحوم نراقی قدس سره اینجور ازش حکایت کرده، عبارتی رو که ایشون نقل نه این عبارت رو نقل نکرده، عبارت اینه و من حضروره، یعنی از جمله شروط قبول شهادت ذمی حضروره، بعد از آنی که شروط دیگه و من ها فقد المسلم رو ذکر کرده، فانه قید الشیخ فی النهایه القبول بالضروره. خب مرحوم شیخ در نهایه کتاب مؤده برای نقل متون، و کذالک صاحب المفاتیح و بعض المعاصرین من مشایخنا قید ضرورت آوردن، و قید فی شرح المفاتیح به ضرورت و فقد العدلین المسلمین، بعدشون گفته اگر مراد اینه یا این نیست که بیان شد. این داشت مرد و نمیمرد دیگه، این داشت میمرد نیست دیگه،
وصیت مستحبی شامل خالدی نمیشه دیگه، یعنی اگر کسی واقعا بعدا اومد تو شهر خود، یعنی قید لم یوجد همون ضرورت در خودش داره در نهایت،
یعنی ضرورت داره به این معنا که این آقا نمرده، این در احتوار نبود وصیتش. والحمدلله رب العالمین.